در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 10:30 بامداد سه‌شنبه 5 اردیبهشت ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 25 ماه آوریل سال 2017 میلادی است. سلام گرم همگی ما یک صدا به شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان، در ایران و منطقه که نیمه شب رو میگذرونید و در دیگر نقاط جهان که ساعتی بجز نیمه شب رو سپری میکنید. الهی روانجات هستم، شما رو با حاصل تلاش روز همکارانم همراهی میکنم در این مجله یک ساعته نیمه شب و فرهنگ قویمی همینجاست با دستی پر از خبر و هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره. با اونها آغاز میکنیم.
با درود فراوان، وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه 271 تن از شهروندان سوریه را که در استخدام یک مرکز علمی دمشق هستند تحریم کرد. به گزارش رویترز دولت آمریکا میگوید این افراد در تولید سلاح شیمیایی برای حمله به خان شیخون که سه هفته پیش مورد استفاده قرار گرفت دست داشتند. دولت سوریه دست داشتن در این حمله را رد کرده است. واشنگتن دولت بشار اسد را به استفاده از گاز سارین در حمله هوایی به افراد غیر نظامی در خان شیخون در استان ادلب متهم کرده است. در این حمله 87 تن کشته شدند که بسیاری از آنان زنان و کودکان بودند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا این 271 نفر در مرکزی با عنوان مرکز مطالعات علمی و پژوهش در سوریه کار می‌کنند. واشنگتن تمام دارایی‌های این افراد را در آمریکا مسدود کرده و هر گونه داد و ستد شهروندان ایالات متحده با آنها نیز ممنوع شده است. در خبر دیگر، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به مقام‌های روسیه گفت این اتحادیه خواهان مناسبات بهتری با آن کشور است، ولی نمی‌تواند الحاق ناحیه کریمه را نادیده بگیرد و تحریم‌ها علیه روسیه ادامه خواهد یافت. خانم موگرینی روز دوشنبه در اولین سفر رسمی خود به مسکو پس از گفتگو با وزیر خارجه روسیه در یک کنفرانس خبری مشترک با او شرکت کرد. اتحادیه اروپا، آمریکا و تعداد دیگری از کشورها در سال 2014 پس از جدا شدن شبه جزیره کریمه از اوکراین و الحاق آن به خاک روسیه تحریم‌هایی علیه آن کشور وضع کردند. علاوه بر این، غرب به خاطر حمایت روسیه از شورشیان شرق اوکراین که با حکومت مرکزی می‌جنگند و تیان تا کنون بیش از 9900 نفر کشته شدند، تحریم‌های علیه روسیه وضع کرده است. روسیه نیز با تحریم بسیاری از کالاهای کشاورزی وارداتی از اتحادیه اروپا به این اقدام پاسخ داده است. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تحریم‌های جدیدی علیه کره شمالی وضع کند. به گزارش رویترز، آقای ترامپ پیش از صرف نهار با نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت با اشاره به شدت گرفتن تنش در شبه جزیره کره به علت برنامه اتمی کره شمالی و آزمایش‌های موشکی پیونگ‌یانگ گفت وضعیت موجود در کره شمالی به گفته وی غیر قابل قبول است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین کره شمالی را تهدیدی واقعی علیه جهان دانست و افزود کره شمالی یک مشکل بزرگ جهانی است و باید سرانجام این مشکل را حل کنیم. با افزایش تنش‌ها میان پیونگ‌یانگ و واشنگتن، رسانه دولتی کره شمالی اعلام کرد که این کشور آماده است برای اثبات توان نظامی خود ناو هواپیمابر کارل وینسون آمریکا را غرق کند. قرار است این ناو هواپیمابر همراه نیروی دریایی ژاپن در یک مانور نظامی در نزدیکی فیلیپین شرکت کند. خانم الهی،
سپاسگزارم. تازه در این خبرها رو از فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تازه های دنیای انتخابات ریاست جمهوری ایران، موضوع بیکاری و اشتغال در کانون توجه و جدال نامزدهای انتخابات.
دستگاه‌های اداری که در گذشته مهمترین محل استخدام بودند دیگه اونقدر پر شدند که جایی برای استخدام‌های تازه نیست و دولت هم بودجه‌ای برای استخدام نداره.
دادگاه تجدید نظر درخواست رسیدگی به حکم 5 سال زندان نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی را رد کرد.
اینها در حقیقت دادگاه تجدید نظر نیستند، دادگاه تایید نظر هستند.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب کرد که اگر در نهایت به تصویب مجلس برسد، مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر حذف خواهد شد.
به طور کلی هر تغییری که باعث بشه در ایران کمتر اعدام صورت بگیره از نظر ما تغییری است، نه فقط طابق موازین حقوق بشر، بلکه فکر میکنیم که به مصلحت جامعه ایرانه.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در استودیوی خبر رادیو فردا با احسان مهرابی روزنامه نگار همراه هستیم. خبرگزاری فارس از دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس با علی اکبر ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده. اهمیت این دیدار چه است آقای مهرابی؟
در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری معمولا نمایندگان مجلس هم تحرکاتی دارن، یا با امضای بیانیه‌های گروهی از نامزدهای خودشون حمایت میکنن، و یا اینکه نامزدها رو به مجلس دعوت میکنن و برنامه‌های اونها رو میشنون. همچنین نمایندگان مجلس معمولا در حوزه‌های انتخابیشون سخنرانی میکنن در حمایت از نامزد مورد نظرشون، و معمولا مجلس تاثیرگذار هست در حمایت از نامزدهای انتخابات. البته اصل خبر دیدار نمایندگان با آقای ناطق نوری تایید نشده، ولی به هر حال احتمال زیادی وجود داره که نمایندگان با ایشون دیدار بکنن، چرا که بعد از فوت آقای هاشمی رفسنجانی، آقای ناطق نوری یکی از اصلی ترین حامیان آقای روحانی هستند و طبیعیه که در ایام انتخابات بخواد هماهنگی بین ایشون و دیگر حامیان آقای روحانی باشه. در روزهای گذشته هم آقای رئیسی و آقای قالیباف به دیدار نمایندگان اصولگرای مجلس رفتن و طبیعتاً به نوعی این اقدامات نمایندگان میتونه در آستانه در انتخابات تاثیرگذار باشه.
آقای مهرابی، وعده افزایش اشتغال موضوع جدال نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در روز دوشنبه بود و ما هم گزارش مبسوطی در این باره خواهیم داشت بعد از اینکه گزارش شما و پاسخهای شما به پایان برسه. اما خلاصه تر و شاید اضافه بر این چیزی که در گزارش گفته میشه، چه سخنانی بین طرفین رد و بدل شده و چرا نامزدها بر روی این موضوع اصلا تمرکز کردن؟
در آخرین صحبت‌های رد و بدل شده بین طرفین، علی ربیعی وزیر کار در دولت آقای روحانی انتقاد کردند از وعده آقای قالیباف برای دادن 250,000 تومان در قالب طرحی به عنوان کارانه به افرادی که بیکار هستند، و این طرح را غیر مسئولانه خوندن. آقای ربیعی اعلام کردند که این پول باید به کارفرمایان و کسانی داده بشه که بخوان شغل ایجاد کنن و صرف ایجاد شغل بشه، نه اینکه به صورت مستقیم به افراد داده بشه، و تلویحا اون را با وعده دادن یارانه های آقای بقایی نامزد رد صلاحیت شده انتخابات مقایسه کردن، و همینطور با موضوع توزیع یارانه ها در دولت آقای احمدی نژاد، و گفتن که نباید ما 40,000 تومان به مردم بدیم و 200,000 تومان رو از جیب اونها خارج کنیم، به این معنا که اگر این به این شکل دوباره پولی وارد به جامعه تزریق بشه، عملا باعث تورم میشه و عملا این پولی هم که به مردم داده میشه کارکرد خودش رو از دست میده. موضوع اشتغال تو هر دوره انتخابات، در دوره انتخابات ریاست جمهوری قبل هم به نوعی یکی از بحث‌های مطرح بود، از جمله آقای محسن رضایی در فیلم انتخاباتی خودشون روی این موضوع خیلی تاکید کرده بودن. به هر حال دولت آقای روحانی در موضوع تورم موفق بوده، تا حدودی تورم رو کنترل کرده، ولی موضوع اشتغال به لحاظ روانی شاید اثرش بیشتر از تورم هست، چرا که تأثیرات اجتماعی هم داره، و عملا این باعث میشه که نامزدهای انتخابات احساس بکنن که اگر بر این موضوع تمرکزی داشته باشن، آرای جوانان بیکار رو میتونن کسب کنن.
آقای مهرابی، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی تا چه حد در گفتگوهای نامزدهای انتخابات مطرح شده و میشه؟
در روز یک شنبه در سخنرانی آقای روحانی در قزوین حاضران شعارهایی رو برای حذف میدادن از جمله و درخواستهایی رو برای رفع حذف داشتن. آقای روحانی هم در اون سخنرانی اعلام کردن که انتخابات این دوره ریاست جمهوری انتخاب بین یک رئیس جمهور نیست، بلکه انتخابی است بین اینکه آیا آزادی‌های سیاسی ادامه پیدا بکنه یا به تعبیر ایشون بازگشت به دوره فضای امنیتی گذشته باشه. از آقای میرسلیم نامزد حزب مؤتلفه در انتخابات هم در این باره سوال شده و ولی ایشون پاسخی را ندادن و اعلام کردن که این موضوع در تحت اختیارات قوه قضاییه است و رئیس جمهور نمیتونه در این باره کاری انجام بده. طبیعیه که نامزدهای اصولگرا به نوعی ممکن است که از عملکرد قوه قضاییه در حصر آقای موسوی و آقای کروبی دفاع بکنن و یا حداقل وعده‌ای در این باره ندن. آقای روحانی هم به هر حال سال 92 این وعده رو مطرح کرده بود و نتونسته عملا این وعده رو محقق بکنه، برای همین بعیده که بخواد وعده جدیدی رو در این باره بده، ولی در آستانه انتخابات طبیعتاً این مطالبه دوباره مطرح میشه. در جلسه روز یک شنبه مجلس نمایندگان رو مطرح کردن و عملا یکی از موضوعات مطرح در انتخابات خواهد بود.
آقای مهرابی، جواد لاریجانی به حضور اسحاق جهانگیری در مناظره‌های انتخاباتی اعتراض کرده. دلیل اعتراض چه هست و تا چه حد قانونیه؟
آقای لاریجانی گفتن که آقای جهانگیریشون نامزد پوششی هستن، در انتخابات نمیتونن حضور پیدا بکنن، ولی خب این حرف مبنای حقوقی نداره، چرا که هر نامزدی اون حق بقیه مساوی بقیه نامزدها داره و در نهایت ممکنه در بین نامزدهای اصولگرایان همین اتفاق بیفته، این نامزدی به نفع نامزدیه بره کنار و عملا قانونی وجود نداره که این حق رو محدود کرده.
سپاسگزارم. با احسان مهرابی روزنامه‌نگار در استودیوی رادیو فردا همراه بودیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همون گونه که در صحبت‌های احسان مهرابی شنیدید، نرخ بیکاری در ایران بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در سال گذشته به 12.4% رسیده. منظورم این بود که تمرکز بر بالا بودن نرخ بیکاری و ارائه اعداد و ارقام گوناگون از جمله موضوعات رقابت نامزدهای انتخاباتی و اکنون این نرخ بیکاری به 12.4% رسیده که نسبت به سال گذشته سال قبل از اون با افزایش حدوداً 1.5% همراه بوده. در این باره گزارشی داریم از آرش حسن نیا.
دومین روز آغاز فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری با کنش‌ها و واکنش‌های همراه بود که بیش از هر چیز رنگ و بوی اقتصادی داشت. بحث ایجاد شغل و حل بحران بیکاری به موضوع داغ نامزدهای انتخابات بدل شده است. روز دوشنبه ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف و مصطفی میرسلیم سه نامزد جناح اصولگرا در این رقابت‌ها با نمایندگان اصولگرای مجلس دیدار و گفتگو کردند. ابراهیم رئیسی در دیدار با شماری از این نمایندگان یک بار دیگر اعلام کرد که بیشترین مطالبه مردم درخواست کار و دغدغه بیکاری است. او پیش از این در روز ثبت نام برای حضور در این رقابت‌ها نیز سخنانی با محور ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری داشت.
من به بسیاری از عزیزانمون در دولت گفتم بیشترین مراجعه من در آستان قدس رضوی مراجعه بیکاران بود، یعنی بالاترین رقم درخواست اشتغال بوده.
محمد باقر قالیباف نیز که بیش از دیگر رقبای اصولگرای حسن روحانی و اسحاق جهانگیری رئیس جمهوری و معاون اول او وعده‌های اقتصادی داده، در دیدار با اعضای فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که تا سال 1403 خورشیدی، یعنی 7 سال دیگر، ایجاد 5 میلیون شغل جدید از ضروریات اقتصاد ایران است. آقای قالیباف تاکید کرده است که در حال حاضر اقتصاد ایران سالانه با تقاضای 1,300,000 شغل جدید دست و پنجه نرم می‌کند. شهردار تهران که برای سومین دوره است نامزد رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری می‌شود، از برنامه خود برای ایجاد این شمار شغل جدید سخنی نگفت و تنها به معرفی سامانه‌ای با عنوان سامانه ملی کارانه اشاره کرده است. سامانه‌ای که به گفته محمد باقر قالیباف بیش از آن که بخواهد مشکل بیکاری را حل کند، قرار است برای بیکاران مستمری در نظر بگیرد.
اینها رو ما دقیق با اون سامانه ملی کارانه که من گفتم به هر حال یا ما اون شغل ایجاد میکنیم که ایشالله ایجاد میکنیم، جاش اینجا نیست من توضیح بدم، با اطمینان به شما عرض میکنم که این کار امکان پذیره، ما کف این 5 میلیون رو انجام بدیم، منابعش هم پیش بینی کردیم.
اما اقتصاد ایران به گواه نظر کارشناسان و به رغم رشد اقتصادی قابل توجه در سال گذشته همچنان توان اشتغال زایی ندارد. احمد علوی اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد به همین موانع برای ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران اشاره دارد.
بیکاری در ایران ساختاری شده. اساساً اقتصاد ایران غیر رقابتیه و ظرفیت پایینی داره برای کارآفرینی. اقتصاد ایران از نظر ظرفیت ایجاد شغل بسیار ناتوانه، به طوری که همزمان با مشاغلی که ایجاد میشه یک سلسله مشاغل هم از بین میره، چون صنایع ایران فرسوده و غیر رقابتی هستن. غالب مشاغلی هم که الان در ایران ایجاد میشه در بخش خدمات و ناپایدارن.
فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس نیز به برخی موانع و مشکلات بحران اشتغال و بیکاری بالا در ایران اشاره میکند.
دستگاه‌های اداری که در گذشته مهمترین محل استخدام بودند دیگه اونقدر پر شدند که جایی برای استخدامهای تازه نیست و دولت هم بودجه‌ای برای استخدام نداره. در همون حال شرایطی هم در کشور به وجود نیامده که بخش خصوصی بتونه به جای دولت جوانهای تحصیل کرده رو به خدمت بگیره. مشکل دیگه این هست که دانشگاه‌ها اغلب ارتباطی با بازار کار ندارند و عمدتاً در رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی دانشجو میپذیرند و آموزش این دانشجوها از سطح تئوری فراتر نمیره.
ابراهیم رئیسی در دیدار با شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس با اشاره به الزامات برنامه ششم توسعه که بر کاهش و رسیدن نرخ بیکاری تا 8% تاکید دارد، این امر را شدنی می‌داند. اما او نیز همچون محمد باقر قالیباف از برنامه عملی خود برای تحقق این وعده سخنی به میان نیاورده است. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد این وعده‌های انتخاباتی نامزدهای 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری را بلند پروازانه و دور از دسترس توصیف می‌کند.
وعده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بسیار مبهم، بلند پروازانه و حتی عوام فریبانه است و با توجه به ظرفیت‌های موجود عملی به نظر نمی‌رسه. نامزدها وعده ایجاد شغل میدن اما نمیگن که چگونه وعده خودشون عملی می‌کنن و پیش فرض‌ها و پیش شرط‌های تحقق این وعده رو نمیگن که چیه. مثلا یکی از پیش شرط‌های ایجاد اشتغال پایدار در ایران تنیزدایی بین‌المللیه، اما این نامزدهای انتخاباتی متاسفانه در مورد پیش شرط‌های ایجاد اشتغال که ایجاد آرامش در کشور و همچنین ایجاد آرامش میان ایران و سایر کشورهاست ساکت هستند و چیزی نمیگن.
در مقابل نامزدهای اصولگرای این رقابت‌ها، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی و از نامزدهای طیف اصلاح طلب اعتدالگرای این رقابت‌ها در مواجهه با این وعده‌ها تاکید کرده است که ظرفیت اقتصاد ایران معلوم است و تصریح می‌کند هر کس که وعده ایجاد شغل میلیونی ارائه کند در صدد فریب مردم است. به گفته آقای جهانگیری، ادعا کنندگان ایجاد اشتغال میلیونی یا شغل ایجاد نکرده‌اند یا عدد و رقم را متوجه نمی‌شوند. برای آنکه اقتصاد ایران توان اشتغال زایی بالا کسب کند، چه راهی باید طی شود که در جملات و سخنان نامزدهای اصولگرا سراغی از آنها نیست؟ پاسخ کامران دادخواه اقتصاددان مقیم بوستون آمریکا به این پرسش نیز اشتراکاتی با آقای علوی دارد.
ساختار اقتصادی ایران بایستی که عوض بشه. این ترتیبی که یک عده زیادی در حال مفتخوری هستن و به حساب برادران قاچاقچی و غیره و زالک هر کاری که دلشون میخواد انجام میدن، این بایستی خاتمه پیدا کنه. دولت بایستی دستش رو از اقتصاد بیرون بکشه و امکان بده که سرمایه گذاری خصوصی بشه و به خصوص تا اونجایی که بتونه سرمایه گذاری خارجی جلب بکنه، سیستم بانکی بایستی تغییر کنه. دولت بایستی که بانک مرکزی رو مستقل بکنه. مسئله دیگه ای که باعث انجام بشه این است که واقعا ایران به اقتصاد دنیا بپیونده.
مشکل بیکاری یا دست کم توان پایین و اندک اشتغال زایی در اقتصاد ایران مشکلی ساختاری است و از این رو اصلاحاتی ساختاری را انتظار می‌کشد که رقبای انتخابات 12th ریاست جمهوری از طیف‌های مختلف حاضر در این رقابت چیزی از این بهبود و چگونگی اصلاح بنیادین آن نگفتند.
آرش حسنیا گزارش می‌داد. شنوندگان گرامی رادیو فردا، نگید حرف برای گفتن دارید، اما بابا به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. البته که میرسه عزیزان، گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما.
میخواستن که مناظری تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری رو غیر مستقیم پخش کنن، بعدش رو سانسور کنند، ولی صدای ما ملت اینا رو به لرزه در آورد و تصمیمشون عوض شد. این نظام اگر ما تعاون و همکاری داشته باشیم هیچ غلطی نمیتواند بکند.
بهتر اینه که در انتخابات اونایی که شرکت میکنن لااقل یک نی بزرگی برای که به این کاندیداها بدن، هیچ کدوم اسم اینا رو ننویسن و خودشون انتخاب کنن، مثلا آقای شعله سعدی این اون، دو سه نفر اسم اونها رو بنویسن که از صافی شورای نگهبان نیامده بیرون. بالاخره یک اما اگر جلوشون گذاشته میشه، نه اینکه راحت هر سال بیان یه دیر از اون صافی بدن بیرون، مردمم طبق عادت صبح شناسنامه درشون برن و همونا رأی بدن، از روز بعدم باز تو سر مردم بزنن و باز بدوزن و باز بگرگن و باز ببرن، مردمم ناله بزنن. این که رسم زندگی نیست، مرگ تدریجیه.
خواستم بگم اون آقای سخنگوی ذبحه منافقین یا مجاهدین خلق که در رابطه با مخفی و پنهانکاری جمهوری اسلامی در رابطه با صلاح هسته‌ای حرف زد، این دروغ و کذب محض است و برنامه هسته ایران بسیار شفاف و زیر نظر آژانس و این را آژانس بارها تأکید کرده بر آن. ما ملت ایران ملتی مستقیم و متحد هستیم در برابر خیانت خائنان به این سرزمین در کنار برادران ارتش و سپاه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری رتکلیف، روز دوشنبه به آسوشیتد پرس گفت که اوایل هفته جاری خبردار شده که درخواست تجدید نظر در مورد حکم 5 سال زندان برای همسرش نازنین زاغری رد شده است. نازنین زاغری رتکلیف که سال گذشته همراه با کودک خردسال خود برای تعطیلات نوروزی به ایران سفر کرده بود، هنگام خروج از ایران توسط اطلاعات سپاه در فرودگاه بازداشت شد. به گفته رسانه‌های ایران او از سوی نهاد بازداشت کننده به براندازی نرم متهم شده، هرچند که ریچارد رتکلیف همسر خانم زاغری روز دوشنبه به آسوشیتد پرس گفته که هنوز به همسرش گفته نشده که اتهاماتش چیست. این شهروند ایرانی بریتانیایی برای بنیاد تامسون رویترز، بازوی خیریه خبرگزاری رویترز، کار می‌کرده. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با رادیو فردا از رد درخواست تجدید نظر در حکم نازنین زاغری میگوید:
بسیار متاسفم که دادگاه تجدید نظر همان اشتباه دادگاه بدوی رو کرد و متاسفانه چند شعبه در دادگاه انقلاب هستند که ما به تمسخر با آنها میگفتیم شعبه تایید نظر، یعنی دادگاه‌هایی هستند که در تجدید نظر کاملا مطیع وزارت اطلاعات هستند و حکم اولیه که بر مبنای درخواست وزارت اطلاعات صادر می‌شود رو عیناً تایید می‌کنند. اینها در حقیقت دادگاه تجدید نظر نیستن، دادگاه تایید نظر هستن.
خانم عبادی، رسانه های ایران میگن که نازنین زاغری رتکلیف از سوی نهاد بازداشت کننده به براندازی نرم متهم شده، حالان که ریچارد رتکلیف شوهر خانم زاغری روز دوشنبه امروز گفته که هنوز به همسرش اعلام نشده که اتهامش چه هست. شما عدم اعلام جرم به رغم محکوم شدن رو چگونه تعبیر میکنید؟
این هم نمونه دیگری است از این که دادگاه‌های ما چگونه تحت تأثیر مامورین امنیتی هستند، نشانه دیگری است از عدم استقلال دادگاه‌های ایران و اصولاً دستگیری خانم زاغری نوعی گروگانگیری است برای اینکه از دولت انگلیس درخواست اموالی رو بکنن که دولت ایران خودش رو مستقل اون اموال میدانست. رفتاری که آقای اوباما کرد با دولت ایران و در چمدان پول فرستاد برای آزادی 4 گروگان ایرانی آمریکایی که در زندان بودن، در جمله خبرنگار واشنگتن پست، دولت ایران رو بد عادت کرده و باعث شده افرادی که دارای 2 تابعیت هستند در معرض خطر قرار بگیرند، برای اینکه دولت ایران از طریق دستگیری اونها به خواستهای غیر منطقی خودش برسه.
خانم عبادی، کانون مدافعان حقوق بشر، نهادی که شما مدیریت و ریاست اون رو بر عهده دارید، 20 روز پیش خبر دادید که مسئولان دستگاه قضایی ایران به نازنین زاغری اجازه ندادن تا حتی در ایام نوروز با بستگانش تماس تلفنی داشته باشه، به رغم اینکه این خانم یک فرزند دختر 2 ساله داره.
در حقیقت فشارهایی که بر نازنین میاد به خاطر این است که دولت انگلیس رو هر چه سریعتر وادار به دادن باجی بکنند که دولت ایران درخواست داره و طبق اطلاعاتی که ما داریم به مدت 20 روز اون حتی نتوانسته بود تلفنی با خانوادش در تهران تماس بگیره و حال بچهش رو بپرسه. به انواع اقسام بهانه ها مسئله تلفن هفتگی که فقط به میزان 3 دقیقه از کنسل میکنند، امکان ملاقات از پشت شیشه هم بسیار کم بهش میدن. اینطور نیست که تا به امروز امکان ملاقات نداشته باشه، ولی که این امکان رو بسیار کم بهش میدن و به هر بهانه سعی میکنن که ملاقات ها و تلفن ها انجام نشه برای اینکه نازنین بیشتر تحت فشار قرار بگیره.
خانم عبادی، آنچنان که از خبرها برمیاد سفیر بریتانیا در ایران هم موفق نشده با خانم زاغری ردکلیف ملاقاتی داشته باشه.
خانم زاغری چون تابعیت انگلیس رو داره واسه حتما بتواند با سفیر انگلیس ملاقات بکنه و از خدمات قضایی که سفارتخانه در اختیار او قرار میدهد استفاده بکنه، اما از این حق از روز اول محروم شده. علتش هم در حقیقت به خاطر فشار بیشتر به این زن او را گروگان گرفته. اما علت ظاهری که حکومت ایران اعلام میکند این است که ما تابعیت دوم ایشان را قبول نداریم. ایشون با پاسپورت ایرانی آمده به ایران، بنابراین از نظر ما ایرانی است و سفیر انگلیس حق نداره اون رو در زندان ملاقات بکنه. اما در این حال مایلم یه چیزی رو اضافه بکنم که در شرایط مساوی، یعنی شهروندان ایرانی که تابعیت کشور دیگری رو دارن و در اونجا به زندان رفتن، مثل کسانی که در مالزی در زندان هستن، مثل کسانی که در ارمنستان یا در گرجستان در زندان هستن، سفیر ایران میره ملاقات میکنه و خدمات قضایی رو به اونها میدن. از جمله خانمی که در هند متهم شده بود به قتل غیر عمد یک بچه، آقای ظریف و همچنین سفیر ایران رفتن و صحبت کردن و موجبات آزادی این خانم رو فراهم کردن، اما این همون کار رو اجازه نمیدن که اتباع ایران که تابعیت کشور دیگری رو هم دارن در ایران زندان هستن از همان حقوق برخوردار بشن و این چیزی نیست جز عدم استقلال دادگاه‌های ایران.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با رادیو فردا از رد درخواست تجدید نظر در حکم نازنین زاغری میگفت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 271 شهروند سوریه را که در استخدام یک مرکز علمی دمشق هستند تحریم کرد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به مقامات روسیه گفت این اتحادیه خواهان مناسبات بهتری با آن کشور است، اما نمیتواند الحاق کریمه را نادیده بگیرد و تحریم علیه روسیه ادامه خواهند یافت. فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان روز دوشنبه از احتمال ارسال سلاح‌های روسی به گروه طالبان خبر داد و گفت که آمریکا باید در این باره با روس‌ها مقابله کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا تحریم‌های جدیدی علیه کره شمالی وضع کند. روز دوشنبه در پی راه یافتن امانوئل ماکرون به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، ارزش سهام در بازارهای اروپایی افزایش یافت و ارزش یورو نیز در برابر دیگر ارزها تقویت شد. وقوع طوفانی با سرعت بیش از 70 کیلومتر در تهران در شامگاه دوشنبه باعث لغو چند ساعتی پروازهای فرودگاه مهرآباد و مصدوم شدن تعدادی از شهروندان شد. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از این همراهی. بشنوید که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز یکشنبه طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب کرد. در صورت تصویب و تصویب نهایی و قانونی شدن این طرح، مجازات اعدام مجرمانی که اقدام به تولید، توزیع، فروش یا وارد کردن مواد مخدر کنند حذف و به جای آن مجازات حبس ابد برای آنها در نظر گرفته خواهد شد. بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه بر سر طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر تصمیم گیری کرد. حسن نوروزی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز یکشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت در نشست روز یکشنبه کمیسیون ماده واحده این طرح به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه مرتکبین جرائم موضوع این قانون که به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم شده‌اند در صورت احراز شرایط ذکر شده در قانون مجازات آنان تعدیل می‌شود. بر اساس مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مجازات اعدام برای مجرمانی که اقدام به تولید، توزیع، فروش و یا وارد کردن مواد مخدر کنند حذف می شود و محکومین به جای مجازات اعدام به حبس ابد محکوم می شوند. مجازات اعدام اما برای مواردی که در آن سلاح به کار گرفته می شود و یا شده و موارد دیگر ذکر شده در قانون همچنان پا بر جا می ماند. علی بختیار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در فروردین ماه امسال به خبرگزاری مجلس گفته بود که 5000 نفر در انتظار اعدام در زندان‌ها هستند که عموماً کسانی هستند که مدیریت قاچاق مواد مخدر یا حمل مسلحانه و غیره را بر عهده داشتند، در حالی که افراد بسیاری هم در صف اعدام هستند که مجازاتشان نباید اعدام باشد چرا که تناسبی بین جرم و مجازات آنها وجود ندارد. این آمار در حالی اعلام شده که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی گفتند 90% موارد اعدام در ایران به جرایم مربوط به مواد مخدر برمی‌گردد. عبدالکریم الهیجی حقوقدان در پاریس به رادیو فردا می‌گوید به طور کلی هر تغییری که به کاهش اعدام در ایران بیانجامد از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر و جامعه مدنی مورد استقبال قرار می‌گیرد.
سالهاست ما بوسعت میکنیم و آمار هم نشون میده که متاسفانه مجازات اعدام برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر نه فقط هیچ گونه تأثیر مثبت نداشته که بیشتر باعث درگیری در مرزهای ایران شده با قاچاقچیان بزرگ، یکی از منابع مالی بازرگانی در ایران. متاسفانه جمهوری اسلامی به لحاظ اینکه سیاست جزاییش بیشتر بر مبنای خشونت و اعدام هستش به این حرف گوش نمی‌کردن تا اینکه این طرح عده‌ای از نمایندگانه، تازه تا اونجایی که ما می‌دونیم مقدارش هم در همون کمیسیونی که بوده تغییر دادند و مواردی که ممکن بود باعث تخفیف بیشتر برخی از جرایم بشه خود محدودتر کردند، ولی به طور کلی هر تغییری که باعث بشه در ایران کمتر اعدام صورت بگیره از نظر ما تغییری است نه فقط طابق موازین حقوق بشر، بلکه فکر میکنیم که به مصلحت جامعه ایران، با این امید که در صحنه علنی مجلس به تصویب برسه و از سد سدید شورای نگهبان هم بگذره و اونجا اون رو مخالف مثلا موازین شرعی تشخیص ندن و نقضش نکنن.
احمد بشیری حقوقدان در تهران هم به رادیو فردا میگوید سالهاست که ناکارآمدی مجازات اعدام در کاهش جرایم مربوط به مواد مخدر روشن شده است، بدون اینکه مقام‌های قضایی و قانونگذار جمهوری اسلامی این واقعیت را قبول کنند.
تنابدار نمیتوانه مسئله پیچیده‌ای مثل مواد مخدر رو در هر جای دنیا که تصور بکنه چاره بکنه. چاره کار در درجه اول بستن منابع اصلی قاچاق، دیگر فرهنگ سازی کردن و سوم تولید کار. این چارهگری چه به وسیله وضع قوانین خاصی باشه چه به وسیله فرهنگ سازی از جنبه‌های دیگر باشه باید به صورت خیلی اصولی و اساسی پیگیری بشه و عمل بشه. تنابدار تا حالا جواب نداده، در حقیقت شکست خورده.
مرتضی کاظمیان جامعه شناس در پاریس هم با ابراز خرسندی از تلاش برای محدودیت در بکاربرد مجازات اعدام به رادیو فردا میگوید نباید تأثیر فشارها و انتقادهای بین المللی بر جمهوری اسلامی به خاطر وضعیت حقوق بشر در ایران را نادیده گرفت.
من ابتدا باید ابراز خوشبختی کنم از این مجموعه تلاش ها که داره صورت میگیره، چه در دستگاه قضایی، چه در مجلس، چه در دولت. به هر حال نوعی عقلانیت حتی اگر ابزاری حاکم شده باشه بر رفتار قضایی حقوقی حاکمیت خودش قابل توجه است، چون اینجا جان انسانهایی که خودشون قربانی یک وضعیت اجتماعی هستن ستانده نمیشه با اعدام. اما باید اشاره کرد که به هر حال نباید نادیده گرفت مجموعه تاثیر فشارهای بین المللی در رابطه با نقض حقوق بشر، به ویژه آمار گسترده اعدامیان در ایران که خب بخش اعظم اون اعدام زندانیان مواد مخدر هستند به طور مشخص، و همینطور تلاش‌های کنشگران جامعه مدنی در داخل ایران، و البته همزمان یک وجه سوم هم داره که ارزیابی پراگماتیسم واقع بینانه کارگزاران و دست‌اندرکاران و نهادهای مسئول این ماجرا در رابطه با تأثیر بازدارنده احکام اعدام در حوزه مواد مخدر به طور مشخص.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود اعلام کرده است که در مجموع در سال 2016 میلادی 567 مورد اعدام با حکم دادگاه در ایران ثبت شده است که با در نظر گرفتن موارد رسمی در سال 2015 که 977 مورد بود، شمار اعدام‌ها در جمهوری اسلامی 42% کاهش داشته است. طرح اصلاح مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر از سوی 21 نفر از نمایندگان مجلس نهم به امضا رسید و پس از بحث بر سر آن در مجلس‌های نهم و دهم، سرانجام یک فوریت آن در آذر ماه سال 95 در مجلس به تصویب رسید.
جواد کوروشی گزارش می‌داد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
در سال روز یادبود میلیون ها قربانی هولوکاست در جنگ دوم جهانی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی بدون ذکر نام حکومت ایران گفت نباید خطر ناشی از رژیمی را که آشکارا از نابودی اسرائیل میگوید نادیده گرفت. نخست وزیر اسرائیل نیز به مناسبت روز یادبود قربانیان هولوکاست در سخنانی گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش و جمهوری اسلامی ایران را دو عامل اصلی و افراطی یهود ستیزی در جهان اسلام نامید. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در آمریکا.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر نسبت به یهود ستیزی و تروریسم هشدار داد و گفت تروریسم باید نابود شود و نمیتوان تهدیدهای رژیمی را که آشکارا از نابودی اسرائیل میگوید نادیده گرفت.
We must stamp out prejudice and anti-Semitism everywhere it is found. We must defeat terrorism and we must not ignore the threats of a regime that talks openly of Israel's destruction.
رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام ویدیویی خطاب به نشست ویژه کنگره جهانی یهودیان در نیویورک گفت و همه کسانی که از گوشه و کنار گیتی در نیویورک گرد آمده اند میگویم که ایالات متحده مستحکم در کنار کشور اسرائیل ایستاده است.
America stands strong with the state of Israel.
در نشست ویژه کنگره جهانی یهودیان که برای گرامی داشت قربانیان هولوکاست جنگ جهانی دوم در نیویورک برگزار شد، رونالد لودر، رئیس اجرایی این سازمان یهودی نیز گفت که در هولوکاست 6 میلیون انسان کشته نشدند، بلکه 6 میلیون قتل از انسانهای بیگناه صورت گرفت.
Women and children who were murdered in the Holocaust, each of them died for only one reason.
آقای لودر گفت زنان و کودکان به قتل رسیدند به دلیل آنکه آنها یهودی بودند. آنها قربانی سکوت و بیتفاوتی جامعه جهانی شدند و از این روز که در کنگره جهانی یهودیان ما هرگز آرام نخواهیم گرفت تا وسعت این جنایت غبار زمان به خود نگیرد. آنتونیو گوترس، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز طی سخنان اطمینان داد که در کشمکش علیه یهود ستیزی او در خط مقدم پیکار خواهد بود تا اطمینان یابد که سازمان ملل متحد هرچه در توان دارد علیه یهود ستیزی به کار گیرد و در صورت امکان آن را از صفحه روزگار محو سازد. ولی شدیدترین سخنان درباره یهود ستیزی را روز یک شنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم یا بیت المقدس بیان کرد. نخست وزیر اسرائیل گروه حکومت اسلامی داعش و جمهوری اسلامی ایران را به افراطی ترین عوامل یهود ستیزی در جهان اسلام متهم کرد. او گفت که در کنار تجدید حرکت‌های یهود ستیزی در غرب، یک نفرت خشونتبار علیه یهودیان هم از جانب اسلام رادیکال در شرق گسترش یافته است. بنیامین نتانیاهو تصریح کرد که دولت ایران و داعش دو جریان اصلی یهود ستیزی در خاورمیانه را رهبری می کنند. نخست وزیر اسرائیل گفت در کنار یهود ستیزی که در غرب بار دیگر سر بلند کرده، یک نفرت خشونتبار هم در شرق نشأت گرفته که سرچشمه اش اسلام رادیکال است و از جانب داعش و ایران رهبری می شود و آشکارا در پی نابودی اسرائیل هستند. او افزود که نفرت علیه یهودیان امروزه به سوی کشور یهود معطوف شده و این یهود ستیزی کهنه و جدید در غرب و همچنین در سازمان ملل متحد نیز در حال رشد است. نتانیاهو اظهار داشت که از هنگام جنگ جهانی دوم اگرچه تراژدی شبیه هولوکاست روی نداده، ولی موارد متعددی وجود دارد که جهان آنها را نادیده انگاشته و از کشتار جمعی جلوگیری نکرده است. او از کشتارهای جمعی در نیجریه، کامبوج، سودان، رواندا و سوریه یاد کرد. نتانیاهو گفت آنهایی که تهدید به نابودی ما می کنند، خطر نابودی خود را پذیرا می شوند. این یک فتنه انگیزی و بزرگ نمایی نیست، بلکه تنها راه واقعی برای اطمینان داشتن از آینده و در حیطه توانایی اسرائیل است. نخست وزیر اسرائیل افسود که درسهای تاریخ به یهودیان راز بقا را آموخته است. به مناسبت روز هولوکاست در کشورهای گوناگون مراسم بزرگداشت یادبود قربانیان این نسل کشی برپا شد و روزنامه جروزالم پست گزارش داد که 10100 تن از سراسر جهان در اردوگاه آشویتز گرد آمدند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. شنوندگان گرامی، ساعت 42 دقیقه بامداد سه‌شنبه است. اجازه بدید حالا با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که زنده و مستقیم روی خط تلفن رادیو فردا است، همراه بشیم و سری کوتاه بزنیم به عراق. ایلیا، گزارش ها از عراق حاکی از اونه که حملات داعش در موصل باعث کشته شدن ده‌ها نیروی عراقی شده. جزئیات بیشتر این خبر چه هست؟
بله اله، البته عملیات نیروهای عراقی متوقف شده، دلایل مختلفی داره، هم مسئله آب و هوا هست، طوفان‌هایی هست، هم مسئله غیر نظامیان هست، هم مسئله لوجستیکی. برای همین عملیاتی برای پیشروی در منطقه غرب موصل صورت نمیگیره. اما هسته های خفته شبه نظامیان داعش در جنوب موصل در منطقه حمام العلیل تونستن چند حمله انجام بدن که دست کم دو تا از این حمله ها انتحاری بود و در این حملات تعدادی از نیروهای عراقی کشته و زخمی شدن. البته نیروهای عراقی میگن تمام شبه نظامیان داعش که در این حملات شرکت داشتن رو کشتن. در منطقه الرتبه در غرب عراق، یک منطقه صحرایی هم هست، شبه نظامیان داعش کمین ایجاد کردن، لباسهای نظامی پوشیده بودن و یک کاروان ارتش رو متوقف کردن و با حمله به این کاروان دست کم 10 تن از نیروهای ارتش رو کشتن و تعدادی رو زخمی کردن.
ایلیا، برخی از آوارگان هم بازگشت خودشون رو به منازلشون در موصل آغاز کردن. در این باره چه خبرهایی برامون داری؟
مقام های عراقی میگن که طی روزهای گذشته دست کم 122 هزار نفر، یا بهتر بگم 122 هزار، بیشتر از 122 هزار نفر از آوارگان موصل به مناطق خودشون بازگشتن. این مناطق مناطقی هست که از تصرف شبه نظامیان داعش خارج شده و در شرق و جنوب موصل این مناطق هستند. اینطور که تصاویر منتشر شده نشون میده، زندگی به بعضی از این مناطق برگشته، بعضی از مغازه ها باز شدن و با وجود خرابی ها اما بعضی از مردم زندگی خودشون رو در این مناطق از نو شروع کردن و دارن سعی میکنن بعضی از خرابی ها رو، به ویژه خرابی های مناظر رو، بازسازی بکنن.
ایلیا سپاسگزارم. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه ایلیا جزایری همراه بودیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و سری هم بزنید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، radiofarda.com. اگر همین لحظه برید اونجا، خواهید دید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از شورای امنیت خواسته که تحریم‌های جدیدی علیه کره شمالی وضع کنند و زیر برنامه، یعنی بخشی که نامش از زیر ذره بین انتخابات، میتونید اونجا بررسی 3 ادعای انتخاباتی روحانی در نخستین روز تبلیغات رو بخونید. عزیزان، اونجا میتونید خبرها رو خیلی پیش از اون که در فرصت کوتاه رادیویی از ما میشنوید ببینید و بخونید و همچنین میتونید برنامه‌های رادیویی رو که از دست دادید اونجا دنبال کنید، احیانا اگر میخواید حتی دوباره اونها رو بشنوید. بریم ما به خبرهای ورزشی برسیم از فریبرز غریب.
تیم فوتبال پرسپولیس عصر دوشنبه در هفته 5 لیگ قهرمانان آسیا در یک بازی خارج از خانه در شهر مسقط مقابل تیم الهلال عربستان به تساوی بدون گل رسید و صعود احتمالیش به دور بعد به هفته آخر کشیده شد. پرسپولیس در هفته پایانی مرحله گروهی در تهران میزبان الوحده امارات است که دوشنبه 5-1 الریان قطر را شکست داد. عصر دوشنبه همچنین در گروه 3 زوباهن در اصفهان در یک نتیجه دور از انتظار با 3 گل مغلوب العین امارات شد، اما با توجه به شکست 2 گله الاهلی عربستان مقابل بنیادکار ازبکستان، زوبی‌ها هنوز شانس صعود به مرحله بعد را دارند. اما در ادامه هفته 5 عصر امروز 3 شنبه استقلال تهران در گروه 1 در ورزشگاه آزادی میزبان الاهلی امارات تیم اول جدول است. علیرضا منصوریان سرمربی استقلال تهران در گفتگو با سیما در مورد این بازی میگوید:
بازی فردا بسیار بازی سرنوشت سازی است برای ما. برای یه بازی کاملا تاکتیکی و حرفه‌ای و منطقی از صد این حریف سرسخت که بازی رفت هم ما رو شکست تو دقیقه 92 بگذاریم و انشالله بتونیم فردا جشن صعود بگیریم.
امروز همچنین در گروه دوم استقلال خوزستان به دیدار الفتح عربستان میرود. نایب رئیس فدراسیون والیبال ایران در امور بانوان به دلیل آنچه که آن را نادیده گرفتن زنان در حوزه تصمیم سازی در این فدراسیون خواند، از سمت خود استعفا داد. خانم زهره میرسپاسی در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا ضمن اعلام استعفای خود از سانسور زنان در حوزه تصمیم گیری ها در فدراسیون والیبال انتقاد کرد و افزود: تا کنون 2 بار از این مسئولیت استعفا کرده که بار اول به دلیل مصلحت اندیشی برای والیبال زنان استعفای خود را پس گرفته، اما این بار به دلیل حفظ شأن، جایگاه و احترام خودش دیگر حاضر به ادامه همکاری با فدراسیون والیبال نخواهد بود. پایان نقل قول. و مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز از تهدید فیفا در مورد احتمال کسر 72 امتیاز از تیم فوتبال این باشگاه خبر داد. به نوشته سایت تابناک، با توجه به وجود 12 پرونده شکایت بازیکنان خارجی سابق تراکتورسازی به فیفا و اینکه اگر این باشگاه نتواند با این طلبکاران به توافق برسد، برای هر پرونده 6 امتیاز از تیم تراکتورسازی کسر خواهد شد. بنابر این گزارش، باشگاه تراکتورسازی پس از مواجهه شدن با محرومیت نقل و انتقال بازیکن و تهدید فیفا در صدد جلب رضایت شاکیان برآمده و قدم‌های مثبتی در این جهت برداشته شده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که کاریست از مهرداد قاسمفر. بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود، اما پیش از اون اجازه بدید که همه شما همراهان وفادارمون رو تشویق کنم که ساکت نمونید و دیدگاهاتون رو، حالا هر چه که هست، با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 021 12 0042-21-12 است. تکرار میکنم 0042-02-21-12-21-12. شب بسیار دلپذیر و یک روز بهتر حتی در پی اون برای یکایک که شما عزیزان آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما باد.
نمای دور، نمای نزدیک.
در سال مرگ نویسنده‌ای هستیم که بخش مهمی از ادبیات معاصر اروپا مدیون ذهن سورئال و خلاقیت مدرن او در داستان نویسی و شعر است. گونتر گراس، نویسنده آلمانی برنده جایزه ادبی نوبل و بسیاری جوایز معتبر ادبی دیگر. روشنفکری که همواره علاوه بر نوآوری‌هایش در ادبیات سعی کرد در مواضع سیاسیش هم از مسیر اومانیزم و حقوق بشر عدول نکند. به مناسبت همین سالگرد از علی عبداللهی، مترجم زبان آلمانی و شاعر ساکن تهران دعوت کردم که در این برنامه مهمان این هفته من باشه. علی عبداللهی ترجمه‌ای از شعرهای گونتر گراس با عنوان عشق با پاهای چوبین و مجموعه مقالاتی درباره او با عنوان دنیای گونتر گراس رو گردآوری و منتشر کرده. خوش اومدین به یک برنامه دیگه از این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر همراه هستید تا با مهمان این هفتمون در تهران همراه بشیم. خیلی خوش اومدین آقای عبداللهی به این برنامه. اجازه بدین اول بپرسم که موقعیت و مرتبه گونتر گراس در گستره ادبیات معاصر جهان در چه مواردی بود؟
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. گونتر گراس دو وجه پررنگ از نظر شخصیتی داره. یکی وجه ادبیش هست که اونم در بین رمان‌ها، شعراش و مجسمه‌ها و نقاشی‌هاش تبلور پیدا میکنه و یه وجه سیاسیش هست که اونم دست کمی از نویسندگیش نداره و که به عنوان یک شاعر و نویسنده متعهد در همه سالهای کاریش در سیاست دخالت کرده و اظهار نظر کرده و اون شجاعت اخلاقی که داشته در بیان عقایدش حائز اهمیت هست و همیشه مورد تاکید بوده.
نگاهی بکنیم به همین بخش فعالیت‌های ادبی گونتر گراس. گونتر گراس می‌دونیم که برای رمان طبل حلبی برنده جایزه نوبل ادبی شد، اما او در حوزه‌های دیگر ادبی هم فعالیت داره. آیا گونتر گراس از نویسندگان پیشرو ادبیات امروز جهان بود؟
بله دقیقاً. گونتر گراس با طبل حلبی و سال‌های سگی و موش و گربه که یه سگانه دانسیکی هستن، همشون در دانسینگ اتفاق میفتن، به عنوان رمان نویس در دنیا مطرح شد و اتفاقا در سطح بالایی از رمان نویسی که از یک سو به سنت رمان نویسی آلمانی مثل توماس مان و کسای دیگه، روبرت موزیل، هرمان بروخ تکیه داره و از سوی دیگه نوآوری‌هایی داره که مخصوص به خودش هست که تا قبل از اون وجود نداشته. استفاده از گروتسک، استفاده از یه زبان خاص و نگاه خاصش به داستان نویسی، اینا به هر حال تأثیرهایی بوده که بر ادبیات معاصر گذاشته و همزمان با رمان نویسی که غیر از اینا رمان‌های زیادی هم داره مثل سفر ماهی و نمیدونم بی‌حسی موضوعی و رمان‌های دیگه و قرن من که جزو آخرین کتاباش هست که مجموعه داستان هست به هم پیوسته، همه اینها در کنارش گونتر گراس شاعر بود که با اولین مجموعه شعرش به نام مزیت مرغان باد به عرصه ادبیات اومد و تا آخر عمرش هم شعر میگفت و هم داستان مینوشت و این اواخر فقط شعر میگفت، چون میگفت که نمیتونم داستانهای بلند بنویسم و در شعر هم شخصیت قابل طرحی هست از جهت اینکه دنبال روی هانش هاینه، پدر شعر سیاسی آلمان هست و برشت و شاعرای دیگه اجتماعی، منتها با تعریف خودش از شعر که باز هم شباهت زیادی میبره به داستانهاش و در کنار اون نقاشی و مجسمه هم کار میکرد که اونها هم قابل توجه هست که در کتاباش خیلیاشون چاپ شده، خیلیاشون تر جلد هست، خیلیاشون مجسمه هاشون تو خونه گونتر گراس هست و نقاشی هاشون هم با شعراش در چندین جلد منتشر شده.
آیا گونتر گراس بعد از طبل حلبی هم آثاری در همون اندازه یا در همون اهمیت منتشر کرد؟
خودش کتاب سالهای سگی رو به من گفت که بیشتر دوست داره از طبل حلبی، ولی به هر حال اون نظر گفت نظر منه، نظر خواننده لزوماً ممکنه این نباشه. یا مثلا رمان ماده موش خیلی رمان مطرحی هست، رمان سفر ماهی رمان مطرحی است که در فارسی به نام کفچه ماهی ترجمه شده و خیلی از رماناش هم البته به فارسی هنوز ترجمه نشده.
و اما وجه دیگر زندگی گونتر گراس فقط بخش ادبیات و تولیدات فرهنگی و ادبی او نبود، بخش سیاسی و روشنفکری گراس هم بود. گونتر گراس زندگی بسیار پر فراز و نشیبی در حوزه سیاست داشت. از دو
دوران نوجوانی که به حزب نازی میپیونده تا زمانی که وارد حزب سوسیال دموکرات های آلمان میشه و حدود 11 سال عضو این حزب میمونه و همینطور به خاطر مواضع سیاسی که در عرصه جهانی گرفت، این موزگیری های گراس تا حد زیادی کمتر در میان روشنفکران ادبیات مدرن در اروپا دیده میشه. این چه موقعیتی به گونتر گراس میبخشه در زندگی فرهنگی و ادبی او؟
این بخش اعظمی از زندگی فرهنگی ادبی او رو تشکیل میده. پا به پای کتاباش گونتر گراس همیشه در مورد وقایع روز در هر جای دنیا که اتفاق میافتاد اظهار نظر میکرد و اتفاقا بسیار هوشیار بود و همه چیز رو دنبال میکرد، چون نویسنده رو موجود اجتماعی میدونست که باید پا به پای وقایع روز پیش بره. و نکته مهمی در این مسئله اینی که شجاعت اخلاقی اینو داشت که حقیقت رو بگه حتی اگر دیگران خوششون نیاد، چیزی که ممکنه خیلی از نویسنده ها جرأتش نداشته باشن یا اصلا به صرافتش نیفتن که بیان بکنن. این شجاعت اخلاقی رو خیلی ها ندارن.
همین شجاعت اخلاقی او رو بارها در معرض حملات بسیار زیادی قرار داد از سمت احزاب یهودی طرفدار اسرائیل به خاطر مواضع او علیه سیاست‌های اسرائیل در منطقه خاورمیانه، یا همینطور در مورد حمایتی که او کرد از گروه‌های ضد جنگ که مخالف تهدیدهای اسرائیل علیه ایران بودند در چند سال پیش، یا اینکه به خاطر گذشته او که در دوران نوجوانی در دوران 15-16 سالگیش در حزب نازی آلمان عضو شده بود و البته بعداً شدیداً منتقد همین حزب بود و حتی طبل حلبی علیه همین تفکر نازیسم است. وضعیت بسیار دشواری برای او به هر حال در شرایطی به وجود آورد در جامعه آلمانی. آیا گراس به طور کامل معتقد به تعهد نویسنده به مثابه یک روشنفکر و فعال اجتماعی هم بود در کنار فعالیت فرهنگی و این دیدگاه رو تایید میکرد؟
بله دقیقاً. گونتر گراس خودش دنبال روی سنت روشنگری میدونست که اول در فرانسه شروع شد و بعد دیرتر در آلمان شروع شد، کسایی مثل لسینگ و بعد هردر و بعدش هاندشهاینه و برتولد برشت و افراد مختلفی که در این سنت بودن و دیدگاهشون این که باید در مورد مسائل اجتماعی نظر داد و دستاوردهای اجتماعی در زمینه آزادی، در زمینه دموکراسی، در زمینه و اقلیت ها رو همیشه ازش پاسداری کرد و به دشمنان این دستاوردها همیشه تاخت و نکته های منفی حتی خود همین دستاوردها رو هم مطرح کرد. پیرو پست مدرن ها نبود که میگفتن مثلا نگاه نویسنده به سیاست یا هنر متعهد یا هنر سیاسی دیگه خریداری نداره، بلکه میگفت که علت این که روشنگری شاید پروژه در بخشی از اون چیزی که اعمال شده موفق نبوده به خاطر تکیه بر عقل ابزاری و منش سرمایه‌داری است. اهمیت کار اون در اینی که هیچ وقت جو زده نبود و فراتر از جنجال‌های معمول موضع گیری میکرد و این اهمیت کار گراس بود.
شما در تابستان 1992 دیداری داشتید با گونتر گراس. گونتر گراس رو کجا ملاقات کردید و او رو چطور دیدید و چه گفتگوهایی بین شما رد و بدل شد در اون دیدار؟
بله، من گونتر گراس رو در خونه‌اش دیدم. اونجا به مناسبت یه بورسی برای ترجمه یه کتابی رفته بودم به شمال آلمان نزدیک لوبک و چون خانه گراس در اطراف لوبک توی یکی از روستاهای لوبک بود، من تونستم از طریق همون مؤسسه با گونتر گراس تماس بگیرم و قرار ملاقات بگیرم. بسیار انسان گشاده رو، بسیار مهربان و فروتن و در این حال بسیار زیرک اومد به نظرم، چون خیلی گشاده رو باز با من برخورد کرد و من در اول کار فکر میکردم چون بدون کپی رایت بعضی از آثارش رو ترجمه کردم و دوستان ترجمه کردن در ایران ممکنه روی خوش نشون نده، ولی با گفتن این مسئله نه تنها ناراحت نشد بلکه استقبالم کرد و گفت شرایط هر جایی فرق میکنه. نکته دیگه که خیلی برای من جالب بود این که اصرار زیادی داشت که هر کدوم از آثارش توی اتاق کارش خیلی با کمال میل گفت که دوست دارم به تو هدیه بدم و یه کیسه سنگین از کتاب به من هدیه داد و مردی مثلا با سن 80 خورده سال همه مسائل روز زیر نظر داشت و دنبال میکرد، حتی انتخاب آقای روحانی رو در جریان بود، همون ماهای اولیه بود و میدونست و این برای من خیلی جالب بود.
آیا در دیدار با گونتر گراس او شناختی از فرهنگ ایران یا ادبیات معاصر ایران داشت یا خیر؟
ادبیات کلاسیک ایران و سنت روشنفکری ایران رو خیلی خوب میشناخت و میگفت بهش در منطقه من بهش امیدوارم و احترام میذارم به خاطر تلاش‌های 100 ساله روشنفکران ایرانی برای دستیابی به آزادی و دموکراسی و روشنگری. از این جهت خیلی از نویسنده‌های معاصر رو میشناخت، اونایی که البته به آلمانی ترجمه شدن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با علی عبداللهی، مترجم ادبیات آلمان و برخی از شعرها و مقالات گونتر گراس بود که به مناسبت سالمرگ نویسنده نامدار شنیدید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.